فروغ د بلې خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. سترجان سلامونه او څه دی راوړي؟
تشکر تکل صاحب، سلام به شما هم. خسته نباشید. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان شد. در به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در این 30 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. پیش از آن که فهرست مطالب ما را معرفی بکنیم، فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. یک انفجار در ولایت بغلان بیش از 20 زخمی از خود بر جا گذاشت. آلمان در نظر دارد تا 850 عسکرش را در سال 2015 میلادی در افغانستان نگه دارد. و احتمال افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان پس از حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس. تفصیل خبرها. مسئولان محلی بغلان میگویند یک انفجار در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت بیش از 20 زخمی از خود بر جا گذاشت. دکتر خالد، مسئول شفاخانه بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 4 عصر امروز در میان تماشایان مسابقه بزکشی در قریه مسلط تپه صورت گرفته. وی در مورد مجروحین این رویداد گفت
بیش از 20 نفر زخمی به شفاخانه بغلان انتقال دادند که از جمله 4 نفرش وضعیتش وخیم بود، به طرف کندز بیفر شده شفاخانه و 3 نفرش هم به شفاخانه ولایتی طلاخمری.
شماره از اطفال نیز در جمع زخمی ها شامل بوده و وضعیت سی برخی از مجروحین وخیم خوانده شده است. این در حال است که در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 2 تن کشته و 1 خارجی زخم برداشت. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در کشور تعهد کرد که به خاطر تامین امنیت اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. آقای دوستم امروز صبح بعد از حمله انتحاری بالای شرکت آرت در محل رویداد به خبرنگاران گفت
با حضورداشت شما وعده میتونم اونارا مثل که 13 سال گذشته بعد از 2001 اولین القایده را با 5000 نفر 2000 سوار کار تعداد پیاده از جنرال دوستم 45000 از را بسته کرد. این توان ای اردوی ما داره.
معاون اول رئیس جمهور میگوید پس از ایجاد کابینه جدید و تقرر والیان وضعیت امنیتی کشور بهبود خواهد یافت. آلمان در نظر دارد تا 850 عسکرش را جهت آموزش نیروهای افغان در سال 2015 میلادی در افغانستان نگه دارد. این تعداد بیشتر از آن است که انتظارش می‌رفت. در حال حاضر حدود 3200 سرباز آلمان تحت رهبری ناتو در افغانستان مستقرند. بر اساس گزارش رویترز، آلمان در نظر دارد تا این تعداد را بیش از 800 عسکر کاهش دهد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان تایید کرد که تعداد عساکر که قرارند در افغانستان باقی بمانند بیشتر از آن است که انتظار می رفت، زیرا عساکر آلمانی مسئولیت ماموریت بین المللی را در شمال افغانستان به عهده خواهند داشت. شنونده رادیو آزادی هستید. در نتیجه یک حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید دو مرد مسلح با چاقو و تبر امروز صبح بر یک عبادتگاه یهودیان حمله کردند. به گفته منبع بعد از وقوع این رویداد حمله‌آوران در تیراندازی پلیس کشته شدند. این حمله با واکنش جدی مقامات اسرائیلی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در واکنش به این حمله میگوید کشورش پاسخ شدید به این حمله را خواهد داد. همچنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، حمله بر عبادتگاه یهودیان را شدیداً محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران به منظور رسیدن به یک توافق بین المللی روی برنامه هسته‌ای آن کشور باید انحطاف پذیری از خود نشان دهد. این در حال است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته است باور دارم که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران دست خواهند یافت، اما این توافق نباید به ضرر جهانیان باشد. مقام های غرب و ایران میکوشند تا پیش از پایان مهلت تمدید شده برای توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمیش به یک توافق برسند. این مهلت در 24 نوامبر به پایان میرسد. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ میگوید تجمع نظامی جدی در مناطق تحت تصرف جدای طالبان در شرق اوکراین و در آن سوی سرحد روسیه دیده شده است. سرمنشی ناتو محض رسیدن به بروکسل جهت شرکت در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا از روسیه خواست تا ساکرش را از شرق اوکراین بیرون کند. او میگوید ما میبینیم که روسیه هنوز هم در تلاش بی‌ثباتی اوکراین است. ما تحرکات سربازان، تجهیزات، تانک‌ها و سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته را نیز مشاهده کرده‌ایم و این همه نقض توافقنامه آتش بس است و ما از روسیه می‌خواهیم تا ساکرش را از شرق اوکراین بیرون کرده و به توافقنامه منسک احترام بگذارد. و همچنان از روسیه خواست تا جهت همکاری در پروسه صلح میان کیف و جدای طالبان طرفدار روسیه همکاری کند. و خبر اخیر این که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جهان از شورشیان گروه دولت اسلامی در حراس نخواهند افتاد. کری گفت اعمال بی‌رحمانه شورشیان گروه دولت اسلامی و گسترش آن به سطح جهان سبب شده تا شمار زیاد از جهانیان فکر کنند که ایالات متحده باید در مبارزه با این گروه در شرق میانه عمیقا دخیل باشند. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، ساعت 6:36 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی میشنوید که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید برخی افراد در داخل مخالفان مسلح را در اجرای حملات همکاری میکنند.
بعضی افراد اشخاص خود فروختند و اینا را میده. را نتا ای کجا میاید؟ ایده رای دارلامون از کجا میاید؟ رای میدان هوایی در کجا میاید؟
یک انفجار در ولایت بغلان چندین کش زخمی بر جای گذاشت. طرح بودجه ملی سال آینده سوی وزارت مالیه به مشران و جرگه معرفی شد.
طرح پیشنهادی بودجه مالی سال 94 حدود 458.8 میلیارد افغانی معادل 8 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده است.
لوی دریسیز پاکستان برای گفتگو با مقامهای نظامی آمریکا سرگرم دیدار از واشنگتن است. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید افرادی که در زمینه اجرای حملات با مخالفان مسلح دولت همکاری میکنند باید شناسایی شوند. جنرال عبدالرشید دوستم این سخن را امروز در محل حمله انتحاری در مربوطات حوزه نهم شهر کابل به خبرنگاران گفت. در همین حال مسئولان امنیتی در کابل هم تایید میکنند که برخی از حلقات داخلی با مخالفان مسلح همکاری مینمایند. نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر دارد.
معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که شماری از افراد از داخل با مخالفان مسلح دست داشته و آنان را در انجام حملات انتحاری و انفجاری همکاری میکنند. عبدالرشید دوستم صبح روز سه‌شنبه بعد از حمله مخالفان مسلح بالای شرکت خصوصی آرت در محل حادثه به خبرنگاران گفت در صورتی که همکاری با طالبان مسلح از داخل صورت نگیرد آنان نمیتوانند حملاتشان را به آسانی انجام دهند. هرچند آقای دوستم نگفت که هدف او از افرادی که با مخالفان مسلح همکاری میکنند کی ها اند، اما این موضوع را جدی خوانده و گفت که باید این افراد مشخص و مجازات شوند.
ما وظیفه دادیم برای همه بچه های امنیتی اینا کل گره بررسی کرده، این را باید در شورای امنیت باید اینا گزارش بده. این نفوس هم داره در بینه بعضی افراد اشخاص خود فروختن و اینا را میده. را نتایی کجا میاید؟ ایده رای دارلامون از کجا میاید؟ رای میدان هوایی در کجا میاید؟ او آدمان به جزای اعمالش میره.
عبدالرشید دوستم این اظهارات را صبح امروز بعد از حمله طالبان مسلح بالای شرکت خصوصی آرت که دو محافظ افغان این شرکت را کشت و یک تبع خارجی را زخمی ساخت مطرح کرد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در بیش از یک هفته این چندین باری است که در کابل به گونه پی هم حملات انتحاری و انفجاری صورت می گیرد. روز یک شنبه در نزدیکی ساختمان شورای ملی مربوط حوزه ششم امنیتی نیز حمله انتحاری صورت گرفت که 3 فرد ملکی در آن کشته شدند و با شمول شکری بارگزای عضو پلیسی جرگه بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. روز یک شنبه هفته گذشته نیز یک حمله کننده انتحاری با گذشتن از دروازه های امنیتی قماندانی امنیه کابل مواد انفجاری همراهش را در داخل ساختمان این قماندانی منفجر ساخت که عامل دفتر قماندان امنیه در آن کشته شد و حدود 6 پلیس زخمی شدند. در همین روز حمله انفجاری دیگر در سرک سوم شاشهید مربوط حوزه هشتم امنیتی بالای بس حامل نیروهای امنیتی نیز رخ داد، اما مسئولان امنیتی گفتند که تلفات در پی نداشت. همچنان روز دوشنبه هفته گذشته انفجار دیگر در غرب شهر کابل رخ داد که سبب زخمی شدن 3 فرد ملکی شد. از سوی هم جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل بعد از حمله صبح امروز در صحبت با خبرنگاران تایید کرد که شمار از حلقات در داخل با مخالفان مسلح به گونه همکاری میکنند.
یک تعداد علاقات خائن، جاسوس، جنایتکار نیز در داخل که اینا را همکاری میکنه، خاصتا بیشتر به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی را ضربه بزنن، امی علاقات جنایتکار از داخل نفوذی کتشان کار میکنه. در این عملا هیچ امکان نداره که شخص نفوذی نبوده باشه که تا به اینا راهنمایی شدن.
این حملات پی هم طالبان مسلح نگرانی های امنیتی در شهر کابل و ولایت افغانستان را افزایش داده است. شورای ملی افغانستان نیز از حکومت خواسته است تا به خاطر جلوگیری حملات مخالفان مسلح و تأمین امنیت در شهر کابل و مناطق دیگر این کشور تلاش های خود را جدی و بیشتر بسازد. کارشناسان امنیتی جهت جلوگیری این حملات بر هماهنگی و تجدید فعالیت بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان تاکید می‌کنند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید برخی افراد در داخل مخالفان مسلح را در اجرای حملات همکاری می‌کنند. شماری از کارشناسان نظامی هم این اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را تایید می‌کنند. یکی از این کارشناسان جنرال عتیق الله امرخیل است. همکارم نظیفه محبوبی در کابل با آقای امرخیل مصاحبه کرده است.
دار عزیز دفتر اولی نیست. این بار تمام کسانی که در تلویزیون ها سر کار دارن همه از اینا گفتن که تا زمانی که به داخل دولت اشخاص پروفوز اینجا دست نداشته باشه چطور شده میتونه که در موجودیت خدر قوات های امنیتی و پلیس و کمربند ها مردم تیر میشه از اینجا بالاخره به جاهای بسیار محصر، به جاهایی که حتی بسیار زیاد به اصطلاح دروی امنیت چی گرفته میشه داخل میشه و حملات پلیسی انجام میده. برای علاوه از اینکه در حکومت هستن کسایی که با حکومت میکنه، در این اواخر تخریبکارای با مافیایی که دوی دولت دلچسپی ندارن و نمیخواین که قدرت خود از دست بده، اینا هم در این کار دخیل میشه.
تشکر آقای امرخیل. هرچند شما اشاره کردین به اینکه بر علاوه نفوذ مخالفان مسلح دولت در میان حلقات حکومت، تخریبکارایی که نمیخواین از قدرت به دور شوند در تلاش ازی هستن تا این چنین رویدادها اتفاق بیفته، اما بیشتر میخوایم بپرسم که چرا تا اکنون ارگانهای کشفی و استخباراتی نتونسته اینا را جلوگیری بکنه و شناسایی بکنه این گروه ها را، و سرانجام حکومت افغانستان پس چرا کار را روی دست بگیره تا بتونه جلو اعمال از این گروه را بگیره؟
باید بگم که این مرض در ارگانهای امنیتی هم ارگانهای استخباراتی و کشفی هم نفوذ کرده، البته نه به صورت عام بلکه به صورت خاص قاتل بسیار کوچکی ممکن بوده باشه که با این مافیا و این تخریبکارا دست دارن و بیعت میگیره و از این خاطر وقتی که تفاوتی پیدا شده ولو این کوچک یا بزرگ باشه دوان که وظیفه باز اجرا نمیشه و مخالفین از این بسیار استفاده نکنن. بسیار میبینه که تکتیکی مخالفین تغییر کرده با شهرها رجوع کردن و در شهرها فعالیت خود انجام میده، بس واضح است که کس وظیفه خود انجام نمیده.
این خلاها را بیشتر شما چگونه در کجاها ارزیابی میکنین؟ بیشتر اشاره این به ای که علت ای که رئیس جمهور تا اکنون کابینه خود اعلام نکرده یکی از شاخه هایش امی میتونه باشه. میخوایم بیشتر در این مورد شما بشنوام.
پیشنهاد ما به رئیس جمهور امی است که هرچه عاجل تر، چون این مسئولیت داره، به اینجا دو رئیس جمهور نیست، یک رئیس جمهور است. اگر دو رئیس جمهور باشه بلان دیگه معلوم نیست که مسئولیت به کی راجع میشه. ولی اگر یکی هست با جدیت تمام باید کابینه خود معرفی بکنه، اشخاص و افرادی که به این تخریبکاری او را جستجو بکنه و هرچه عاجلتر همونطور که وعده داده برای مردم که کابینه کارا باید به وجود بیاد، متحد به وجود بیاد، به این خاطر هرچه عاجلتر باید اقدام بکنه. اگر این مصلحت ها باشه و این نازبانه هایی که ناز میکنه و روز یک پیشنهاد میده با پیشنهاد دیگر میده، حتی تا آخرین خورزادت یا تا آخرین کاتمه میخواه که تقسیم شود، بس واضح گپ است که باز این مسائل ممکن نزدیک در بدتر هم شود و مردم افغانستان تکلیفی زیادتر شود. رئیس جمهور باید جدیت به خرج بده، به خاطر اداره خوب، به خاطر اداره سالم از مسئولیت خود فکر بکنه، از صلاحیت خود کار بگیره و هرچه عاجلتر باید حکومت به پای خود استاد.
جهان سپاس عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی.
تشکر. سلام.
مصاحبه همکارم نظیفه محبوبی را با جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از کارشناسان مسائل نظامی افغان، از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، در انفجار یک ماین در ولایت بغلان چندین تن زخمی شدند. این حادثه عصر امروز به هنگام مسابقه بزکشی در ولسوالیه بغلان مرکزی رخ داد. مسئولیت این انفجار را کسی به دوش نگرفته است. بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان جزئیات بیشتر دارد.
حوالی ساعت 4 عصر روز سه‌شنبه انفجار در محفل بزکشی در مصلحت تپه ولسوالی بغلان مرکزی رخ داد و در آن بیش از 20 تن از تماشاچیان زخمی شدند. هنوز از تلفات ناشی از این انفجار خبری در دست نیست. امین الله امرخیل، قمندان امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت زخمی های این رویداد به جز از یک پلیس دیگر همه‌شان مردمان ملکی اند.
در بغلان یک ساعت قبل یک مهن انفجار کرده ولسوالی بغلان مرکزی بود. مراسم بزکشی بوده، تقریبا در حدود 15 نفر زخمی است که 4 نفر زخمی شدید است و زخمی سطحی شهید حال نشده است.
در همین حال دکتر خالد عامر شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی تعداد زخمی ها را بیشتر از گفته های قمندان امنیه بیان کرد و گفت
بیش از 20 نفر زخمی به شفاخانه بغلان انتقال دادن که از جمله 4 نفرش وضعیتش وخیم بود، به طرف کندز بیفر شده از شفاخانه و 3 نفرش هم به شفاخانه ولایتی طبخمری.
تا حال کسی یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را به دوش نگرفته، ولی قمندان امنیه بغلان آن را کار دشمنان وطن میداند. میله بزکشی که یکی از عنانات دیرینه مردم افغانستان به خصوص شمال کشور می باشد، همزمان با سرد شدن هوا شروع می گردد و مردمان زیادی به تماشای آن می آیند. تا حال انفجار و انتحار در میله بزکشی در ولایت بغلان رخ نداده، اما گفته می شود این اولین بار آن هم می تواند تأثیرات بدی را روی اشتیاق مردم به این میله بجا بگذارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف ابراز نگرانی کرده که با خروج 34,000 نیروی باقی مانده بین المللی از افغانستان یک خلای امنیتی در این کشور ایجاد خواهد شد. مشرف از خانه‌اش در شهر کراچی در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفت اسلام آباد و دهلی جدید نباید در خلای امنیتی که در افغانستان ایجاد خواهد شد با هم رقابت کنند، ورنه به گفته او حالات بدتر خواهد شد. رئیس جمهور پیشین پاکستان همچنان ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید افغانستان مشکلات خود را حل کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، هشدار داده است که با خروج قوای خارجی از افغانستان، هند و پاکستان نباید دست به جنگ نیابتی در افغانستان بزنند. مشرف در مصاحبه با فرانس پرس از رئیس جمهور جدید افغانستان محمد اشرف غنی توصیف کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته یک گذشته به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان دیدار دو روزه از آن کشور داشت. فرانس پرس می نویسد تا پایان سال جاری میلادی نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان خارج می شوند. پس در چنین حالت حمایت پاکستان از پروسه صلح افغانستان خیلی مهم است. ولی پرویز مشرف می گوید موضوع خطرناک برای پاکستان این است که هند در افغانستان نفوذ داشته باشد. به گفته مشرف، این مسئله برای تمام منطقه خطرناک خواهد بود و برای پاکستان به این سبب جدی است که به معنای اقدام علیه پاکستان خواهد بود و این که هند می خواهد یک افغانستان مخالف پاکستان ایجاد شود. قدرت های اتمی هند و پاکستان از دیر به این سو یک دیگر را متهم می کنند که برای گسترش نفوذ در افغانستان جنگ نیابتی را آغاز کرده است. پرویز مشرف با آژانس خبری فرانسه گفته است اگر هند از بعض عناصر در افغانستان استفاده کند، پاکستان نیز از عناصر خود در آنجا کار خواهد گرفت و به این ترتیب جنگ نیابتی آغاز خواهد شد. مشرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی را ملامت کرد که با کارهای کوچک مشکلات استراتژیک را ایجاد می کرد. مثلا افسران افغان را برای آموزش به هند می فرستاد. رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف به روز جمعه گذشته تعهد کردند روابط تیره میان دو کشور را بهتر سازند و رئیس جمهور غنی گفت صحبت های دو روزه با مقامات پاکستانی اختلافات 13 ساله میان دو کشور را دور ساخت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:51 شب به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. سرپرست وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه مالی سال 1392 طرح بودجه ملی سال 1394 را به مشران جرگه معرفی کرد. حضرت عمر زاخلوال در نشست عمومی امروز این جرگه گفت بودجه سال جدید مالی در مقایسه به سال مالی گذشته 7% بیشتر است. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
در حالی که حدود یک ماه به سال مالی جدید باقی مانده است، وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه مالی سال 1394 را جهت تصویب به مشران و جرگه فرستاد. مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که این طرح به ولسی جرگه این کشور نیز ارسال خواهد شد. حضرت عمر زاخلوال سرپرست وزارت مالیه روز سه‌شنبه در نشست عمومی مشران و جرگه در رابطه با بودجه سال مالی 1394 چنین گفت:
طرح پیشنهادی بودجه مالی سال 94 حدود 458.8 میلیارد افغانی معادل 8 میلیارد دلار آمریکایی تخمین گزیده است که شامل مبلغ 275 میلیارد افغانی معادل 4.8 میلیارد دلار آمریکایی بودجه عادی و مبلغ 183 میلیارد افغانی معادل 3.2 میلیارد دلار آمریکایی بودجه انکشافی می باشد.
آقای زاخلوال گفت در طرح سال مالی جدید در مقایسه با سال گذشته 3 میلیارد افغانی افزایش آمده است. وی همچنان گفت در طرح بودجه مالی سال آینده برای زیربناهای بزرگ 100 میلیون دلار و برای پروژه هایی که کارشان از قبل آغاز شده است 87.6 میلیون دلار بودجه احتیاطی در نظر گرفته شده است. سرپرست وزارت مالیه در ادامه گفت برای تجهیزات نیروهای امنیت ملی، تذکره‌های الکترونیکی و برخی موارد دیگر که اولویت دارد نیز بودجه لازم در نظر گرفته شده است. اما شماری از اعضای مشران و جرگه در رابطه با بودجه مالی سال جاری انتقاد نموده می گویند که توازن در سطح ولایت در این بودجه در نظر گرفته نشده بود. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه از اعضای این جرگه خواست تا در کمیسیون ها در مورد بودجه سال مالی جدید بحث کنند.
بودیجه به شما معرفی شد و همه کمیسیون ها در آهنگی با کمیسیون اقتصاد می توانند وزرا را فرا خوانند و در مورد بحث گذشته وزیر صاحب ها تشریح نمودند. به نمایندگی از حکومت در مورد با آن بحث شود و در آینده ها ما همکاری های ما را در رابطه با بودیجه با حکومت خواهیم داشت تا مشکل آنان را و نیازهای ملت ما را نیز مد نظر داشته باشیم.
حضرت عمر زاخلوال سرپرست وزارت مالیه گفت برای بودجه سال مالی 1394 از جامعه جهانی خواهان کمک 537 میلیون دلار نیز شده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
لویدریستیز اردوی پاکستان برای گفتگو با مقامهای نظامی امریکا سرگرم دیدار از واشنگتن است. جنرال راحیل شریف در حال به امریکا سفر کرده که ناظران میگویند روابط امریکا و پاکستان شاهد بهبود بوده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
راحیل شریف لویدریستیز قوای مسلح پاکستان در امریکا است و انتظار می رود که این هفته با مقامهای ارشد امریکایی در مورد مسائل امنیتی صحبت کند. خبرگزاری فرانس پرس می گوید که در 4 سال گذشته این اولین بار است که یک مقام ارشد نظامی پاکستان به امریکا سفر می کند. به اساس گزارش، جنرال شریف با رسیدنش به ایالات متحده از مرکز فرماندهی نظامی امریکا در ایالت فلوریدا دیدن کرد تا در آنجا با جنرال ری اودرن و قمانده عمومی اردوی امریکا مارتین دمسی لویدریستیز اردوی امریکا و رابرت ورک معاون وزارت دفاع امریکا ملاقات کند. راحیل شریف در حال به امریکا سفر می کند که در اثر عملیات نیروهای پاکستانی بر گروه های افراطی در مناطق قبایلی پاکستان، روابط میان اسلام آباد و واشنگتن شاهد بهبود بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف اندرسن، جنرال امریکایی در جریان همین ماه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی به شبکه حقانی ضربه زده است. پیش از این جنرال شریف از کابل دیدن کرده بود، اما جزئیات صحبت‌های او با مقام‌های افغان نشر نشده است. سفر این مقام ارشد نظامی پاکستان به آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش در پاکستان بود و با مقام‌های ارشد از جمله رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. افغانستان و پاکستان دو متحد واشنگتن در جنگل تروریسم بودند، اما روابطشان در سال‌های گذشته شاهد افت و خیزهایی بوده است. به اساس گزارش‌ها، دید و وادیدهای مقام‌های افغان و پاکستانی به تازگی این امیدواری را به میان آورده که رئیس جمهور جدید افغانستان راه جدید را برای مذاکرات میان کابل اسلام آباد بگشاید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در نتیجه یک حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید دو مرد مصلح با چاقو و تبر صبح امروز بر یک عبادتگاه یهودیان حمله کردند. به گفته منبع، بعد از این رویداد مهاجمین در تیراندازی پلیس کشته شدند. این حمله با عکس العمل جدی مقامهای اسرائیلی روبرو شده است. فرشتن نگاه جزئیات بیشتر دارد.
حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس با واکنش جدی مقامات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا روبرو شد. حمله بر عبادتگاه یهودیان امروز از سوی دو مرد مسلح با چاقو و تبر رخ داد که 4 تن در آن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به حمله بر عبادتگاه یهودیان میگوید کشورش به آن پاسخ شدید خواهد داد. از سوی دیگر وزیر داخله اسرائیل بعد از وقوع این حمله گفت:
ما تلاش های خود را برای فراهم کردن حد اکثر امنیت به بیت المقدس و باشندگان آن ادامه خواهیم داد. مسئولیت همچو یک حمله بردوش محمود عباس و گروه حماس است.
مقامات اسرائیل می گویند حمله‌آوران بعد از وقوع این رویداد در تیراندازی پلیس کشته شدند. همچنان جان کری وزیر خارجه آمریکا حمله بر عبادتگاه یهودیان را شدیداً محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است.
از رهبری فلسطینیان می خواهم تا این حمله را در هر سطح شدیداً محکوم کند. همچون یک خشونت در هیچ جای قابل قبول نیست.
پلیس می گوید حمله‌آوران ظاهراً فلسطینی های شرق بیت المقدس به نظر می رسند. محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان حمله بر عبادتگاه یهودیان را محکوم کرده است. پس از افزایش خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینیان، این نخستین بار است که محمود عباس حمله بر اسرائیل را محکوم می کند. دفتر محمود عباس با نشر اعلامیه می گوید و حمله بر عبادتگاه یهودیان و کشته شدن افراد ملکی در آن را محکوم می کند. رسانه های فلسطینی حمله‌آوران آن را دو جوان 22 ساله و 27 ساله از شرق بیت المقدس شناسایی کردند. بر اساس گزارش رسانه های فلسطینی، منازل این دو حمله آور از سوی مقامات امنیتی اسرائیل محاصره شدند. اسرائیل معمولا منازل آن عده ای را که در عملات بر علیه آن کشور دست می داشته باشند ویران می کند. این حمله پس از آن به وقوع پیوست که 16 نوامبر جسد یک راننده بس فلسطینی در بیت المقدس یافت شد. گروه حماس گفته بود که این راننده بس از سوی مقامات اسرائیلی کشته شده است، اما پلیس گفت که این راننده خودکشی کرده است.
شنیدید که در نتیجه یک حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم هم تشکر. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.